سلام و درود بر شما. ساعت 9 صبح صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. سفیر پاکستان در کابل میگوید در مباحثات صلح نقش خود افغان‌ها تعیین کننده است. رهبران نظامی برما با ادامه سرکوب تظاهر کنندگان رهبر سابق این کشور را به اتهامات جدید متهم کردند. در ادامه این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با تازه ترین ها میزبان شما هستم. در نیمه دوم برنامه های رنگ آشیانه و زن و زندگی هم آماده نشر است. گزارش های دیگر هم داریم، اما نخست توجه کنید به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. قمندان لوای اول پیاده کلوردوی 205 اتل در کندهار کشته شد. سفیر پاکستان در کابل میگوید هند با استفاده از قلمرو افغانستان فعالیت‌های تروریستی در پاکستان را سازماندهی می‌کند. جرمنی از سیاست جدید واشنگتن در مورد شرق میانه استقبال کرده. دگروال مزمل صافی، قمندان لوای اول پیاده قلوردوی 205 اتل در جنگ در برابر طالبان در کندهار کشته شده است. برید جنرال عبدالمتین حسین خیل، دریستیزوال قلوردوی 205 اتل با تایید این خبر گفت دگروال صافی در جنگ مستقیم در برابر طالبان ناوقت دیروز در ولسوالی پنجوایی کشته شد. در این مورد جزئیات بیشتر ارائه نشده. ولسوالی های پنجوایی، ارغنداب و جیره از شش ماه به این سو شاهد جنگ و درگیری ها هستند. سفیر پاکستان در کابل بار دیگر اتهام وارد کرد که هند با استفاده از قلمرو افغانستان فعالیت‌های تروریستی در پاکستان را سازماندهی می‌کند. احمد منصور خان در یک مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت
متاسفانه هند از خاک افغانستان و برخی عناصر برای انتقال فعالیت‌های دهشت افغانی توسط برخی گروه‌های دهشت افغان به پاکستان استفاده می‌کند.
افغانستان و هند بارها اسلام آباد را به پناه دادن، تسلیح و تجهیز گروه‌های افراطی مخالفین دو کشور متهم کردند. پاکستان نیز در سالیان اخیر بار رو آوردن به اتهامات مشابه میگوید هند طالبان پاکستانی و جدایی طلبان بلوچ را در قلمرو افغانستان آموزش می‌دهد. افغانستان و هند در مورد اتهامات تازه سفیر پاکستان هنوز واکنش نشان ندادند. قطر از نشست آینده در مسکو در مورد افغانستان استقبال کرد. محمد بن عبدالرحمن وزیر خارجه قطر در یک نشست خبری مشترک با همتایان روسی و ترکیه‌اش دیروز در شهر دوحه گفت
همچنین ما از دوستان روسی خود تشکر میکنیم که یک نماینده دولت قطر را به نشست گفتگوهای بین الافغانی در مسکو دعوت کرده است و این امر بیانگر این واقعیت است که سمت و سوی اصلی مذاکرات میان جوانب افغانی توسط پروسه مذاکرات جاری در دوحه تعیین می شود و همه کشورهای ذی‌دخل در این مسیر ما را حمایت می کنند و روسیه در صدر فهرست قرار دارد.
مسکو برای میزبانی از یک نشست بین افغانها که قرار است به تاریخ 18 مارچ آغاز شود آمادگی گرفتند. تیم زیمبابوه در دومین بازی تست در برابر تیم افغانستان امروز بیتینگ را ادامه می دهد. تیم زیمبابوه دیروز توانست که 50 رنز را انجام دهد در حالی که هیچ بازیکن خود را از دست نداد. تیم افغانستان در دومین بازی تست با از دست دادن 4 بازیکن 545 رنز یا امتیاز دارد. در اولین بازی تست زیمبابوه برنده شده است. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. وزیر خارجه جرمنی از سیاست جدید واشنگتن در مورد شرق میانه استقبال کرده. هایکو ماس روز پنجشنبه در حاشیه یک گرد همایی در مقر وزارت خارجه فرانسه در پاریس، در حالی که همتایان فرانسوی، مصری و اردنی او نیز حضور داشتند، گفت آمریکا در مورد منازعه بین اسرائیل و فلسطین رای حل ایجاد دو دولت را دنبال می‌کند که مایه امیدواری است. گروه این 4 کشور در حاشیه کنفرانس امنیتی مونشن در ماه فوریه گذشته تشکیل شد و تا اکنون چندین نشست با هم داشتند. مقامات ارشد امنیت ملی امریکا و اسرائیل در یک نشست مجازی روز پنجشنبه برای نخستین بار در مورد ایران و سایر مسائل منطقه‌ای صحبت کردند. این در حال است که حکومت امریکا به رهبری جو بایدن می خواهد که در تلاش احیای توافقنامه هسته‌ای سال 2015 میلادی با ایران اسرائیل را آزردن نسازد. این نخستین نشست مشورتی استراتژیک بین امریکا و اسرائیل است که به رهبری جک سالیوان مشاور امنیت ملی امریکا و همتای اسرائیلیش میر بن شباد دایر شده بود. امیلی هورنی سخنگوی شورای امنیت ملی امریکا گفته که دو طرف نظریاتشان را در مورد مسائل ذی‌علاقه امنیتی منطقه به شمول ایران با هم شریک ساخته و عزم مشترکشان را برای مبارزه با آزمون‌ها و تهدیدها در منطقه ابراز داشتند. و کمیسیون اروپا واکسین کووید 19 ساخت شرکت آمریکایی جانسن ان جانسن را در بازارهای این اتحادیه اجازه فروش داد. واکسین جان ان جانسن صرف یک دوز تزریق می شود. اورزلا وان دیرلن رئیس این کمیسیون بعد از تایید این واکسین توسط اداره کیفیت دوا در اتحادیه اروپا در توییتر نوشت که واکسین های مسئولتر و مطمئن تر به بازار می آیند. اتحادیه اروپا تلاش میکند پروسه واکسیناسیون کرونا را سرعت بخشد. پیش از این سه واکسین دیگر یعنی فایزر، بیو انتک، آسترازنیکا و مدرنا هم برای استفاده در کشورهای اتحادیه اروپا تایید شدند. تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه دری جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. سفیر پاکستان در کابل نقش خود افغانها را در مباحثات صلح تعیین کننده خوانده. 20 سال از تخریب مجسمه های باستانی بودا در بامیان هم گذشت.
باز ما رو اونجا از رسپون با این وقت از مغارا باز می آوردیم. فرقی بود استاد می شدیم، باز رو بازی رو برمه می کردیم. باز در روزی یک مثلا انفجار، دو انفجار، تا روزی بوده که ما 3 انفجار هم داشتیم.
گزارش هم داریم در مورد این که رهبران نظامی برما رهبر سابق این کشور را به اتهامات جدی تر متهم کردند. در نیمه دوم برنامه زن و زندگی آماده نشر است.
ما هم به عنوان یک خبرنگار از تهدیدها دور نبودم و دلیل تهدیدی که ما و خانواده من نگران ساخت بر مدت خانه خود ترک کردم. از وقتی که ترور همکارای خودم مشاهده میکنم، تهدیدی که در برابر خودم وجود داشت، روزی ما هم مجبور به ترک افغانستان خواهد شدم.
در پروگرام آشیانه هم میشنوید.
در شرایط فعلی به نظر ما مسئولیت فرد پر خانواده است که متوجه فرزندای خود باشه.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. سفیر پاکستان در کابل طرح جدید واشنگتن برای صلح در افغانستان را همه‌جانبه خوانده می‌گوید در مباحثات صلح نقش افغان‌ها تعیین کننده است. در این حال حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان از جامعه جهانی خواسته که در مورد خروج یا باقی ماندن عساکرشان در این کشور به طور مسئولانه تصمیم بگیرند. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر در این مورد.
سفیر پاکستان در کابل طرح جدید واشنگتن برای صلح را همه جانبه خوانده می گوید که از نشست های ترکیه و روسیه برای صلح در افغانستان استقبال می کند. احمد منصور خان در مصاحبه اختصاصی به رادیو آزادی گفت که هدف پروسه‌ای که واشنگتن برای گفتگوهای چند هفته یا ماه‌های آینده طرح‌ریزی کرده پیشرفت به سوی یک راه حل سیاسی است، ولی او روی نقش تعیین کننده اطراف جنگ در گفتگوی صلح تأکید کرد.
ما باور داریم که این طرح یک چارچوب همه جانبه برای گفتگوی بین الافغانی دارد، اما این که در این طرح ها درباره آینده سیاسی افغانستان تشکیلات سیاسی و خاتمه جنگ از طریق یک آتش بس همه جانبه و دائمی چی نقشه را ارائه می شود؟ روی این همه باید در گفتگوی بین‌الافغانی توافق صورت گیرد.
سفیر پاکستان می افزاید که این کشور در 40 سال گذشته نه تنها از طالبان بلکه از همه افغانها میزبانی کرده، ولی کدام نفوذ به خصوص میان طالبان ندارد که بر آنها فشار وارد کند. سفیر پاکستان می گوید که این کشور به نشست ها در روسیه و ترکیه برای گفتگوی صلح در افغانستان دعوت شده و در آن اشتراک می کند. با ادامه تلاش ها برای نشست های روسیه و ترکیه، حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان در گفتگوی دیروز خود با آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس گفت که مذاکرات میان حکومت افغانستان و طالبان باید ادامه یابد تا طرفین درگیر نتایج آن را در نشست استانبول ببینند. آقای کرزی از جامعه جهانی نیز خواست که درباره خروج یا بقای سربازان خود در افغانستان باید مسئولانه تصمیم بگیرد.
It's extremely important for the United States.
این مسئله برای امریکا و متحدین که از 20 سال به این سو در افغانستان داخل بودند بسیار مهم است که مسئولانه عمل کنند. پس برای صلح در افغانستان، خروج یا بقای مسئولانه مسائلی هستند که ما باید با در نظر داشت نیازمندی های مردم افغانستان روی آن به دقت غور کنیم.
از سوی دیگر، انتونی بلینکن وزیر خارجه امریکا میگوید که این کشور میخواهد که نقش کشورهای همجوار و ملل متحد در تلاش‌های صلح در افغانستان وسیع‌تر شود، ولی او این را هم گفت که واشنگتن هنوز در مورد خارج ساختن سربازان خود از افغانستان تصمیم نهایی نگرفته است.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
روز گذشته 21 اُحد، درست 20 سال از تخریب مجسمه‌های باستانی بودا در بامیان گذشت. 20 سال قبل پیکره‌های بودا پس از چندین روز ماین‌گذاری توسط گروه طالبان تخریب شدند. بیشتر در این گزارش.
میرزا حسین 55 ساله یکی از شاهدان تراژدی بزرگ فرهنگی در جهان است. انفجار بودای بامیان توسط گروه طالبان. او میگوید طالبان او را در سال 2001 دستگیر و زندانی کردند.
در زمانی که طالبان اینجا در بامیان آمدند، ما اینا که آمدند باز مردم صاحب بامیان را ترک کردند، همه رفتن به هر طرف. باز ما همی کج گرفتم این چوجه پوجه رفتم طرف مثلا ششپول که فاطمستی میگه، در صاحب فاطمستی بچه ها را موندم. ما آمدم پس اینجا که اگر مواد خوراکا بگیرم از مشافهانه پوینت تر اینم میگه موثر شد. طالبان ما را گرفت که تو مثلا از گروه مخالفه، تو کدوم جاسوسی، تو چی گپ داری؟
او روزهایی را به یاد می آورد که طالبان او و دیگر زندانیان را برای جاسازی مواد منفجره در پیکره های بودا مجبور کردند.
اینجا در دامن زیر بودا پیش روی ما اینجا مابستید طالبان بود. باز ما دارم قرارگاه خبر دارم اینجا بنده کرد رفتم که اینجا تقریبا 100 نفر دیگه اونجا است. باز اینا شروع کردن در شادیانه و تانگا را آوردن، توسط تانگایی بود مثلا می زدن. باز بعد از مثلا چی را آوردن؟ توپای توربرد آوردن. باز اینا تصمیم گرفتن که والا نمیشه ایره، باید به یک طرز تخریب کنیم. باز اینا رفتن مواد بمایی که از تیاره میندازه، بمایی کلان کلان. باز از این بمای 20-21 داره بم آوردیم، مثلا چند نفر اسیرهایی که بودیم باز این مواد را گرفتم می آوردیم در مابین مغاره جای به جای میکنیم.
به گفته میرزا حسین، طالبان زندانیان را با شکنجه وادار به کارگزاری مواد انفجاری در پیکره های بودا می کردند.
باز اینا کاری که کردن اولین انفجار کلانی که دمی بودی کلان شدن همی دو تا پایز را قطع کردن. باز دوباره اینا تا همین نتیجه رسیدن از پول خمری برمه طلب کرد. باز اینا می آمدن ما مردم از رسمان همی جمع اسیرها را، چون ما جمع مصرف استفاده کردیم، ما خب ما جمع کشته بودیم. باز ما رو اونمینج از رسپان با این وقت از مغارا باز می آوردیم، در فرق بود در فرق بود استاد می شدیم، باز در بازیر برمان می کردیم. باز در روزی یک مثلا انفجار، دو انفجار، تا روزی بوده که ما سه انفجار هم داشتیم.
مرزا حسین میگوید 25 روز طول کشید تا بودا کاملا فرو ریخت. او میگوید برای تخریب سریع و چگونگی جابجایی مواد منفجره در پیکره های بودا انجینیران خارجی طالبان را راهنمایی میکردند.
و این بود کلون به نام شامامه که مگه با زیر انجینرهای تکنیکی آوردن از پاکستان بود، از عرب بود، از کجا بود. اینا باز آمدن اینجا توسط تکنیک باز تکنیک انجینری یا پیش رفتن. فقط اول مواد جابجایی میکردن، دمیرش با سری اسیرا بوجی میکردن. با زیر دم یک انفجار این بود از بین بردن اینا.
از آن انفجارهای مهیب 20 سال می گذرد، اما رواقهای خالی سلسال و شهمامه برای مرزا حسین همچنان یادآور صحنه‌های فروریزی تندیس‌های بودا است.
زمانی که بودا آباد، مثلا توریسم‌های خارجی می آمدن، گردشگرها از یاد دیدن میکردن، این بسیار یک منبع درآمد داشت. ما را در دست خود تخریب میکردیم و خیلی احساس ناراحتی هم داشتیم، ناامیدی هم داشتیم.
مرزا حسین از آن زمان تا کنون هر روز از پیش پیکره‌های بودا رفت و آمد میکند و صحنه‌های دلخراش را به یاد میآورد.
همون صحنه‌ای که مثلا ما انفجار می دادم یا صحنه‌ای که تو انبال مرا قد مرمی زد که تو چرا مواد نمیبری، ما در پشت ما داد که ما بردم مثلا در یک سموچ انداختم. او صحنه که یادم می آید که احساس یک ویرانه دیگه، یک احساس ناامیدی، یک ناراحتی میکرد.
زمین از خون کودک مست و رنگین، زمین از خون کودک مست و رنگین، بودا در بامیان بی پا و سر شد.
پیکره‌های بودا در حال تخریب شد که تنها ارزش تاریخی و فرهنگی داشت. آنها از آغاز ورود اسلام به بامیان دیگر مورد پرستش نبودند و جایگاه مذهبی نداشتند. اما طالبان با استدلال مذهبی آن آثار تاریخی را ویران کردند. طالبان موجودیت اشیای دارای شکل انسانی یا حیوانی را ممنوع می‌دانستند. به همین دلیل به فرمان ملا عمر، رهبری این گروه، شورای رهبری، شورای علما و محکمه طالبان حکم تخریب نه تنها پیکره‌های بودا در بامیان، بلکه مجسمه‌های موزیم کابل و دیگر آثار تاریخی را نیز صادر کردند. طالبان پیکره‌های بودا را با وجود مخالفت گسترده بین المللی تخریب کردند. دبیر کل وقت سازمان علمی فرهنگی و آموزشی ملل متحد یا یونسکو از سازمان کنفرانس اسلامی خواست که طالبان را متقاعد کند که دست از تخریب این آثار بردارند. کوفی اینان دبیر کل وقت سازمان ملل متحد هم با فرستادن نماینده ویژه خود به کابل و قندهار از رهبران طالبان خواست که دست از این تصمیم بردارند. همچنان پیروان آیین بودایی در کشورهای آسیایی دست به اعتراض زدند تا طالبان را منصرف کنند. اما طالبان به اعتراض‌های داخلی و بین المللی توجهی نکرده و در 21 حدود 1379 پیکره‌های 55 متری و 35 متری بودای بامیان را منفجر کردند. یونسکو تخریب این میراث کم نظیر فرهنگی جهان را قتل عام فرهنگی خواند. مولوی قلم الدین عضو پیشین گروه طالبان و وزیر امر به معروف و نهی از منکر وقت طالبان تخریب پیکره های بودا را کار این گروه نمی داند. به گفته او سران گروه طالبان برای تخریب بودا هیچ حکم صادر نکرده بودند.
سمردی ما معلومات چیو دیکی دی چا حکم نسته.
تخریب بودای بامیان یک عمل احساساتی بوده. این صرف کار گروه جنگی بوده که در بامیان حضور داشته و کاملا یک عمل احساساتی بود. زمانی که طالبان کشمیری بودا را تخریب کردند، از آنها تحقیق شد. اما فرقی که وجود دارد آن زمان شرایط جنگی بود.
این در حال است که دیگر مقام‌های رژیم طالبان به شمول وکیل احمد متوکل وزیر خارجه وقت این گروه اعتراف کرده اند که تخریب بودا کار خود طالبان بوده و به دستور شورای رهبری آنها انجام شده است. اما بودای بامیان تنها اثر باستانی با ارزشی نبود که طالبان ویران کردند. به گفته مسئولان وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان، طالبان بیش از 3000 اثر باستانی به شمول بودای بامیان را کاملا تخریب و نابود کردند. تندیس‌های بودا در بامیان در گذشته هم مورد تبعیض بودند، اما صدها سال سالم ماندند. علیرضا ابراهیم پژوهشگر مسائل فرهنگی میگوید
در سالهای 1689 هست توسط اورنگزیب از طریق از او پای بودا شکستانده میشه. خب شاید بیشتر از او توانمندی تکنولوژی و زمان بیشتر از او اجازه نمیداده که تخریبات صورت بگیره و یا بیشتر از او توجه نمیکرد. و تا اینکه در سالهای 1892 میلادی دوره عبدالرحمن صورت بودا یا چهره بودا چی میشه از بین برده میشه و تخریب میشه و تراشیده میشه. عبدالرحمن در کنار در نسبت به بودا هم بسیار با جدیت برخورد کرد و هدف از او تخریب از این بودا بود. و
با این حال آقای ابراهیم تخریب آثار تاریخی افغانستان به دست گروه طالبان را تعارض این گروه در برابر میراث فرهنگی میداند.
خب اینا متوسل شدن به این عمل و خواستند که با تخریب بودا نشان بدن که اینا واقعا در صدد گسترش اسلام ناب و محمدی در افغانستان است.
آقای ابراهیم می افزاید که کشورهای حامی طالبان به ویژه پاکستان از نظر استراتژیکی و اقتصادی به این مسئله نگاه می کردند. به همین دلیل برای از بین بردن ظواهر تمدنی افغانستان، طالبان را به تخریب این آثار تحریک کردند. تخریب آثار باستانی محدود به کارنامه گروه طالبان نیست، بلکه برخی گروه های تندروی دیگر از جمله دولت اسلامی معروف به داعش هم در سوریه و عراق دست به تخریب آثار تاریخی زدند. داعش تقریبا 1.5 دهه پس از تخریب بودا دست به ویرانی آثار تاریخی در شرق میانه زد. آیا داعش از طالبان الهام گرفته بود؟ به باور برخی پژوهشگران، دلایل عمده تخریب آثار باستانی توسط داعش برداشت‌های افراط‌گرایانه از مقوله‌های اسلامی بوده و برای تثبیت فلسفه وجودشان دست به این کار زده‌اند. علی جوادی، روزنامه‌نگار و فعال فرهنگی در بامیان، میگوید:
بله، تا داعش از طالبان تأثیر پذیرفته در تخریب آثار باستانی خاورمیانه. چرا؟ داعش می‌بینه که طالبان جنایت بشری بزرگی را مثل تخریب بودا رقم میزنن، اما از طرف جامعه جهانی با سکوت بدرقم میشن. با خواه ناخواه یک چنین پیامی نوعی دلاوری و جسارت و جرأت برای گروه های خشونت طلب خلق.
همزمان با 20 سالگرد تخریب تندس های بودا و مذاکرات صلح طالبان با حکومت، این گروه در اقدامی بی سابقه خواستار حفاظت آثار باستانی شده است. مولوی قلم‌الدین، عضو ارشد پیشین گروه طالبان، باور دارد که این گروه حالا خواستار حفظ ارزش‌ها مطابق به خواست‌های مردم افغانستان است.
در نشستی که در مسکو برگزار شده بود، هیئتی که از طالبان آمده بود، ما هم اشتراک داشتیم. دیدگاه طالبان در مورد نظام و بعضی ارزش‌های دیگر حالا مثبت است.
با این حال هنوز هم برخی از اعضای طالبان تخریب بودای بامیان را توجیه مذهبی می کنند. ملا آقا جان آخوند، عضو پیشین گروه طالبان، می گوید:
شریعت خدا و ایشده ختم کنید.
شریعت این را می گوید که بودا باید تخریب شود.
او که چی ردی سجده نورد که تاریخی اثر
گذشته برمیگردیم. حدود 2000 سال پیش، چرا بامیان برای ساختن مجسمه های عظیم بودا انتخاب شد؟ پژوهشگران میگویند بامیان در گذشته به نام بامکان نیز یاد شده است و در مسیر یکی از شاخه های مهم راه ابریشم قرار داشت. این راه حوزه های مهم تمدنی مثل ایران، هند، چین و آسیای میانه را با هم وصل میکرد و یکی از مراکز مهم فرهنگی پیوندهنده شرق و غرب بود. مجسمه های سلسال و شهمامه در آن دوران نقش مهمی در تأمین روابط فرهنگی میان این حوزه های تمدنی داشت. نورالدین علوی، استاد جامعه شناسی، میگوید:
جاده ابریشم هرچند مسیر تجارت کالاهای بسیار مهم بوده، مثل پارچه های ابریشمی، الیاژ مس، آهن، سنگ آهن، کاغذ، چینی باب، ابزار جنگی و غیره، و نقل و انتقال و تجارت ای کالاها قلمروهای مختلف تمدنی را نه تنها به لحاظ اقتصادی به هم وصل میکرد، فرهنگ و هنر را بین قلمروهای مشرق زمین و مغرب زمین امکان پذیر میساخت. در این ساحه، در این عرصه، بامیان نقش بسیار بسیار اساسی داشت.
بامیان هنوز هم این آرامش را دارد. جغرافیای طبیعی و محیط بامیان هر بازدید کننده را به آرامش و تفکر فرا می‌خواند. مورخان به این باورند که نخست مجسمه 35 متری و سپس مجسمه 55 متری و مغاره‌ها و نیایشگاه‌های اطراف آن ساخته شدند. آنها میگویند مجسمه شهمامه در قرن اول میلادی در طول نیم قرن در دوران کنیشکای بزرگ و مجسمه سلسال از قرن دوم تا پنجم میلادی در زمان دیگر فرمان روایان کوشانی ساخته شد. به گفته آقای ابراهیم در ساخت این تندیس ها و نیایشگاه های اطراف آن هنر و فرهنگ بودایی و یونانی به کار رفته است.
هنری که در اینجا به کار رفتم هنر گریک بودیسم هست یا یونانی و بودی هست. به نحوی هنر جریان تاریخ از تمدن های مختلف الهام میگیره، یا در دورانی که بودیسم در افغانستان به خصوص در بامیان در حال رشد و انکشاف بود، یک هنر یونانی باختری یکی از هنرهای بسیار غالب سطح منطقه ما محاسبه میشد. خب اثرپذیری از این هنرها ما فکر میکنیم که شدیداً در آفرینش های هنری ما در اینجا چیست متصور هست و متبلور هست.
هوان سانگ زائر چینی که در سال 614 میلادی به بامیان سفر کرد، به قول او بامیان در آن زمان در اوج شکوه بوده است. مغاره های سیاه کنونی در آن زمان محل نیایش و آموزش راهبان بودایی بوده اند. این مغاره کلانی که پوشیده از دود است در کنار شهمامه قرار داره. مجسمه های زیادی در دل کوه در داخل مغاره طراحی شده که گفته میشه محل عبادت و زهد و آموزش بودایی ها بوده. به گفته آقای ابراهیم بیشترین ثروت و مواد کمیاب در قسمت تزئین بودا و نیایشگاه ها به کار رفته است. تندیس هایی که روزگاری با جواهر گرانبها آراسته بودند امروز بیانگر داستان های تکان دهنده تاریخی هستند. این سوتر مغاره دیده میشه که بیشتر نقاشی هایش با کدام وسیله کنده شده و هنوز در سقفش نقاشی ها و طرح های بودا با رنگ های سرخ و آبی و سبز به چشم میخوره. با این حال در افغانستان تقاضاهای بسیاری برای بازسازی تندیس های بودا بلند شده است. با باور علیرضا مشفق استاد باستان شناسی در بامیان، بازسازی این تندیس ها اهمیت فرهنگی و اقتصادی دارد.
ساخت از به لحاظ توریستی برای افغانستان حکومت محلی بامیان مؤثر باشه، به لحاظ اقتصادی از جنبه توریستی اگر نظر بگیریم، چون اگر ما بسازیم ممکن توریست بیشتر در بامیان جذب کنیم.
باستانشناسان ژاپنی، فرانسوی، افغان و کارشناسان یونسکو بارها بر بازسازی دست کم یکی از تندیس‌های بودا تأکید کرده اند. در سال 1395 در 13 نشست کارشناسان جهانی در امور حفاظت از میراث‌های جهانی بامیان تصمیم نهایی برای بازسازی تندیس شهمامه گرفته شد. با این حال با گذشت دو دهه از تخریب تندیس‌های بودا در بامیان، رواق‌های این تندیس‌ها همچنان خالی هستند. مقام‌های وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در تلاش حفظ تیکه‌پارچه‌های این تندیس‌ها هستند. عبدالمنان شیوای شرق، معین وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌گوید:
برنامه‌هایی که وزارت اطلاعات و فرهنگ به سال 1400 روی دست دارند، یکی بازسازی این رواق بوتی کلان هست، بس دیگری است که پناهگاه یا مو چتری برای نگهداری تیکه ها یا پارچه های فرو ریخته پیکره های بودا را. ما یک بار دیگر مورد بازنگری قرار میتیم، به صورت مهندسی و تکنیکیش یا را جاگذاری میکنیم که کدام مشکلی پیش نیاید.
این در حالی است که تعدادی از تیکه و پارچه های فرو ریخته تندیس های بودا همینجا در پیش رواق های خالی در زیر آهن چادر نگهداری میشه و تعداد آنها در فضای باز در زیر برف و باران و آفتاب قرار دارد. بامیان هنوز هم آرامش و سکوت دوره بودا را دارد. گویا بودا هنوز در اینجا نفس می کشد و به فکر عمیق فرو رفته است. گویا همچون شاهد تاریخ، حوادث دلخراشی که در درازای قرنها بر سر او و شهرش آمده را مرور می کند. اما معلوم نیست حسرت 20 ساله میرزا حسین که آرزوی به پا ایستادن دوباره بودا را در دل دارد روزی برآورده خواهد شد یا خیر.
بوسانو که یاد مومه حاله که احساس یک ویرانه دیگه، یک احساس ناامیدی، یک ناراحتی می کند.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
رهبران نظامی برما با ادامه سرکوب تظاهر کنندگان، آن سانگ سوچی رهبر سابق این کشور را به اتهامات جدید و جدیتر متهم کردند. در برخوردهای دیروز در برما حداقل 8 تن از اعتراض کنندگان کشته شدند. مرکز خبر رادیو آزادی در این مورد گزارش دارد که برخی نکات آن را از سلطان محمد سرور می شنوید.
نظامیان بر سر اقتدار در برما رهبر سابق این کشور آنگ سان سوکی را به پذیرفتن طلا و پول غیر قانونی معادل 600 هزار دلار آمریکایی متهم کردند. این در حالی است که نیروهای امنیتی این کشور دیروز هم در برابر مظاهراتیان مخالف کودتای نظامی از مرمی زنده کار گرفته چندین نفر را کشتند. برید جنرال ژاو مینتون سخنگوی اردو بدون اینکه دلایل اتهامات را ارائه کند روز پنجشنبه گفت ما این حقایق را چندین بار بررسی کردیم و کمیته ضد فساد اداری اکنون به تحقیقات ادامه می دهد. این جدیدترین اتهامات است که بعد از کودتای نظامی ماه گذشته علیه حکومت خانم سوکی و بازداشت وی از سوی نظامیان بر وی وارد می شود. چندین نفر از رهبران حزب وی نیز بازداشت شدند. خانم سوکی 75 ساله قبل از این به اتهامات چون وارد کردن غیر قانونی دستگاه های مخابره واکی‌تاکی، نقض قانون حوادث طبیعی، پایمال کردن محدودیت های کرونا و ایجاد ترس و هراس متهم شده بود. برما که میانمار هم نامیده می شود بعد از کودتای اول فوریه روزانه شاهد تظاهرات است. مظاهرچیان خواهان رهایی خانم سوکی و برگشت حکومت ملکی می باشند، ولی نظامیان این تظاهرات را با بی‌رحمی سرکوب می کنند. در تظاهرات دیروز پنجشنبه حداقل 8 نفر از سوی نیروهای امنیتی کشته شدند که مجموع تلفات این تظاهرات به بیش از 60 نفر رسید. شاهدان عینی گفتند که برخی مظاهرچیان در ناحیه سر مرمی خوردند. سازمان عفو بین الملل نظامیان برما را متهم کرد که با استفاده از اسلحه حربی در برابر مظاهرچیان غیر مسلح مردم را برگبار می‌بندند و با قتل‌های طرح‌ریزی شده رو آوردند. کودتای نظامی در برما با انتقادهای فزاینده در سطح جهان روبرو شده است. از جمله کشورهای غربی رهبران نظامی این کشور را تحریم کردند. حزب خانم سوکی انتخابات سال گذشته را به پیمانه وسیع برنده شد، اما نظامیان ادعا می کنند که در انتخابات تقلب شده است. ناظران مستقل بین المللی می گویند که خلاف ورزی در انتخابات مشاهده نشده است.
ساعت 9:30 دقیقه صبح. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. دگروال مزمل صافی قمندان لوای اول پیاده قول اردوی 205 اتل در جنگ در برابر طالبان در کندهار کشته شد. سفیر پاکستان در کابل بار دیگر اتهام وارد کرد که هند با استفاده از قلمرو افغانستان فعالیت‌های تروریستی در پاکستان را سازماندهی می‌کند. قطر از نشست آینده در مسکو در مورد افغانستان استقبال کرده. تیم زیمبابوه در دومین بازی تست در برابر تیم کرکت افغانستان امروز بیتینگ را ادامه می دهد. وزیر خارجه جرمنی از سیاست جدید واشنگتن در مورد شرق میانه استقبال کرده. مقامات ارشد امنیت ملی امریکا و اسرائیل در یک نشست مجازی روز پنجشنبه برای نخستین بار در مورد ایران و سایر مسائل منطقه‌ای صحبت کردند. و وزیر امور خارجه فرانسه در مورد وضعیت لبنان هشدار داده، از سیاستمداران آن کشور خواسته است برای نجات اقتصاد لبنان حکومت جدید را تشکیل دهند. سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. بعد از یک وقفه کوتاه بازتاب مسائل افغانستان در تازه ترین گزارش های مطبوعات جهان را می شنوید و به تعقیب آن برنامه های زن و زندگی و پروگرام آشیانه آماده نشر است که آن را با هم خواهیم شنید. نشریه ایرو ایشیا ریویو در مورد نامه اخیر اداره جو بایدن به دولت افغانستان مطلب را به نشر رسانیده تحت عنوان طرح بایدن در افغانستان اکنون یا هرگز می نویسد. اداره جدید جو بایدن بالاخره برنامه خود را برای افغانستان اعلام کرد و مسئله افغانستان را از نقطه دنبال می کند که دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا آن را باقی گذاشته. به نوشته نشریه، آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده در نامه به دولت افغانستان طرح 4 مرحله‌ای را ارائه کرده که به عقیده امریکا به تسریع روند صلح راکد افغانستان کمک خواهد کرد. در این نامه به حیث مرحله نخست از تدویر اجلاس وزرای خارجه کشورها به شمول روسیه، چین، پاکستان، ایران، هند و ایالات متحده امریکا یاد شده که به دعوت سازمان ملل متحد صورت گرفته و برخورد هماهنگ با پروسه صلح افغانستان را مورد بحث قرار خواهد داد. در این مقاله به ترتیب از پیشنهاد طرح توافقنامه صلح، اجلاس سطح بالا بین رهبران دولت افغانستان و طالبان در ترکیه برای نهایی ساختن توافقنامه صلح و کاهش خشونت‌ها در جریان 90 روز به حیث مراحل بعدی یاد شده است. در این نامه به خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و طرحی که زلمه خلیلزاد نماینده واشنگتن برای صلح افغانستان ارائه کرده اشاره شده است. مقام‌های افغان با آنکه در مورد سایر مراحل یاد شده در این نامه توضیحات زیاد ندادند، اما طرح حکومت موقت را به شدت رد کردند. نشریه ایرویشیا ریویو می نویسد: هند گرچه خوشحال است که به حیث یک عضو کشورهای منطقه که آینده افغانستان را رقم می‌زنند وجود دارد، اما به نوشته نشریه احتمال دارد که در مورد طرح پیشنهادی ایالات متحده آمریکا به یک دلیل ساده قانع نشود، چون حکومت موقت یا تقسیم قدرت به طالبان مقدار قدرت خواهد داد، گروهی که گوش به دستور نهادهای نظامی پاکستان هستند و از نظر دهلی جدید این مسئله همیشه غیر قابل قبول بوده و خواهد بود. به نوشته نشریه ایروی شریویو، زمان آن فرا رسیده است که ایالات متحده آمریکا نیز به این موضوع پی ببرد. روزنامه کرکت تایمز مطلبی را در مورد بازی تست روز پنجشنبه بین تیم‌های کرکت افغانستان و زیمبابوه به نشر رسانیده در بخشی از آن می نویسد. حشمت الله شهیدی اولین بیتسمن افغان است که در یک مسابقه تست 200 امتیاز را به دست آورده است. این ورزشکار 26 ساله روز پنجشنبه در دومین بازی تست در برابر زیمبابوه در استادیوم شیخ زاید به این موفقیت دست یافت. به نوشته کرکت تایمز، بعد از او اصغر افغان 33 ساله کپتان تیم کرکت افغانستان از مرز 150 دوش عبور کرد. این دو تن 307 دوش را انجام دادند و بالرهای زیمبابوه را متحیر ساختند. تیم کرکت افغانستان در اولین بازی تست در برابر زیمبابوه شکست خورده بود، اما در بازی دوم بازگشت قوی داشت.
زن و زندگی.
خفه کم کد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسم.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیتیم؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
السلام علیکم شنونده های عزیز، امید از بد روزگار در امان باشین. موضوع برنامه ای هفته زن و زندگی را بر فعالیت های زنان فعال افغان در عرصه های مختلف و خصوص در شرایط کنونی با وجود تهدیدهای امنیتی و 8 مارچ روز جهانی زن اختصاص دادیم. تجلیل های هر ساله از 8 مارچ روز جهانی زن در افغانستان از سوی ادارات و ارگان های دولتی و غیر دولتی با تقدیم تحفه های مانند گل و چادر به زنان میتونه ممثل دفاع از حقوق زن افغان باشه.
ما اگر میخواهیم که از روز جهانی زن تجلیل کنیم، باید زن امنیت جانی کلی برخوردار باشه.
زنان نه تنها که از نظر فیزیکی هم نیستن، از نظر روانی هم امنیت.
زنان فعال در شرایط و وضعیت کنونی افغانستان برای عرضه خدمات بهتر و بیشتر در جامعه و ایجاد زمینه ها چی میخواهند؟
زنان علاقمند هستند تا عرصه اقتصادی و اجتماعی و سیاسی فرهنگی توانمند بشه، باید مورد حمایت و
دی اواخر تعداد از زنان فعال در افغانستان چرا به ترک وظیفه و حتی ترک وطن وادار شدند؟ برای حفظ ای همه دستاوردهایی که همواره از او یادآوری میشه، چی کارهای لازم است صورت بگیره؟ در گزارشی که آماده کردیم، به جزئیات این موضوع پرداخته شده. در آغاز، سخنان خانم عاطفه غفوری، یکی از فعالان رسانه‌ای در شهر هرات را میشنویم که میگه به اثر تهدیدهای امنیتی وادار شده بود مدت را دور از خانه و زادگاهش به سر ببرد.
ما هم به عنوان یک خبرنگار از تهدیدها دور نبودم و دلیل تهدیدی که ما و خانواده مرنگران ساخت، بر مدت خانه خود ترک کردم، حتی در هرات نبودم. از وقتی که ترور همکارای خودم مشاهده میکنم، تهدیدی که در برابر خودم وجود داشت و از بی‌باوری که نسبت به نهادهای امنیتی دارم، روزی ما هم مجبور به ترک افغانستان خواهد شدم.
فهیمه رحمتی مسئول یکی از نهادهای خیریه و فعال مدنی در ولایت هلمند نیست، در زمینه کار و فعالیت‌های مدنیش با تهدیدهای مواجه است، اما میگه با وجودی همه تهدیدها هیچگاه ترک فعالیت و ترک وطن نخواهد کرد.
به هیچ صورت باندې د هیواد پرشولو ته زیر نه
به هیچ صورت حاضر به ترک وطنم نیستم، زیرا افغانستان به ما ضرورت دارد. هرچند در اینجا چی مرد و چی زن در امن نیستند. میبینیم که فعالان مدنی حقوقی، بزرگان قوم، انسان‌های با دانش و کسانی که خدمت می‌کنند یا ترور می‌شوند و یا هم تهدید. من به سبب تهدیدهایی که شدم تأثیرات زیاده بر من گذاشته و هرچند مانند گذشته راحت و آزادانه فعالیت نمیتوانم، اما با آن هم فعالیت هایم را با زنان بیوه و بی‌بضاعت ادامه میدهم.
خانم دیگر با اسم مستعار روینا از شهر کابل میگه
با کار و فعالیت در نهادی که خود با تلاش و زحمات زیاد او را ساخته بود، برای بهبود زندگی زنان بیوه و بی‌بضاعت و جوانان خدمات را عرضه می کرد. اما در ای اواخر به سبب تهدیدات شدید ترک فعالیت کرده.
چند سال می شد که برای جوانان دیسه تحصیل، دیسه کاریابی کمک می کردم در پلوی زیم. برای خانواده های بی‌بضاعت در ضرر جنگا شده بودن کار میکردم. خود ما نانآور فامیل خود هستم، تلفونی تهدید میکردن، فامیل ما تهدید کردن. نه تنها که مرا متضرر ساخته، فامیل های بسیار زیاد بودن که زمین طریق برشان بسیار کمک میشد. من یک پل ارتباطی بین کسایی که کمک میکردن و با کسایی که کمک میشد بودم، اونا نخست کردن. طبعا یک پرسنل خرد داشتم که اونام کار میکردن. به خاطر این تهدیدهای مختلف آل ده خانه هستم و بسیار جگرخون هستم.
زنان فعال دیگه نیز مانند خانم روینا در شرایط کنونی افغانستان با تهدید و محدودیت های مواجه هستند که زمینه کار و فعالیت را برشان بسته و یا هم محدود ساخته. ساره سیرت مسئول انجمن زنان رسالتمند و استاد افتخاری پوهنتون البیرونی و آموزشگاه سیرت در ولایت کاپیسا است که از 16 سال بدین سو خدمات حقوق بشری اجتماعی و فرهنگی را در ولایت انجام میده. میگه نظر به گذشته ها در این اواخر احساس امنیت نمی کنه و شرایط با تهدیدهایش زمینه فعالیت ها را برایش محدود ساخته.
بیشتر کوشش کردیم نسبت به ماهای گذشته فعالیت ها خدا سرده نسازیم و این محدود شدن ما در این فرصت که گفتگوهای سال هست و انتظار به این میره که توانایی زنان باید طالبان و بیرونیان متوجه شدن و متوجه شوند، ولی متاسفانه شدیدن باعث نگرانی برای خود ما، برای خانواده، اطرافیان، دوستان. نکند اگه اتفاق بیفتد که هیچ کدام باز نتانه ثابت بکنه.
8 مارچ روز جهانی زن به خاطر یادآوری دستاوردهایی است که زنان طی 100 سال گذشته برای رسیدن به موقعیت‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی برابر در جامعه داشتند. سازمان ملل جشن روز جهانی زن را در سال 1975 میلادی آغاز کرد. در سال 1977 میلادی 8 مارچ را برای این روز انتخاب کردند. سازمان ملل در صفحه وبسایت خود گفته که هدف از این روز در کنار حمایت از حقوق و مبارزات زنان، بزرگداشت از دستاوردهای آنها است. در سال 2021 میلادی هم با وجود که موضوع شیوع ویروس کرونا وجود دارد، از فعالیت‌های زنان و دختران برای رهبری و برابری تجلیل به عمل می‌آید. هرچند با ای دادخواهی ها زنان افغان با دستاوردهایی که داشتند در عرصه های مختلف حضور و مؤثریتشان را ثابت کردند. اما در ای اواخر بجای ای که ای همه دستاوردها حفظ شوند، دیده میشه که در خطر قرار گرفته و زنان به خاطر آگاهی و فعالیت‌هایشان از سوی افراد غیر مسئول هدف قرار میگیرند. چنانچه مثال‌های را به اساس خبر و گزارشات بعضی از رسانه‌ها از ترور فرشته کوهستانی فعال مدنی در ولایت کاپیسا، دو قاضی زن در کابل، ملاله میوند و سه زن کارمند تلویزیون محلی انعکاس در ننگرهار را یاد کرد. قدسیه رهین مسئول بخش دادخواهی شبکه زنان افغان ضمن ابراز نگرانی از چنین وضعیت سر راه زنان در افغانستان از مسئولان دولت و جامعه جهانی بر ختم این وضعیت خواهان راه حل است.
با وجود اینکه خانم ها در سالهای اخیر دستاوردهای چشمگیر داشتند، این دستاوردهایشان در دستور رهبریت، در قسمت تعلیمی، مشارکت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و هنریشان را نمیتونیم نادیده بگیریم. این تمامش در نتیجه تلاشهایی بوده که زنان در مناطق دوردست با قبول زحمات تانستن به این دستاوردها نائل شوند. ترورهای هدفمند، قتلها در خود مرکز و ولایت باعث میشه تا اینکه پیشرفتهای خانم ها را صدمه بزنند. تهدیدهای اخیر، قتلهای اخیر علیه خانم ها در سطوح مختلف بر ما قبول نیست. بسیاری از خانم ها مجبور میشن تا کشور را ترک کنن، تا اینکه وظیفه خود را ترک کنن. این به یک مکانیزم نیاز دارد تا اینکه خانم ها بتانند که از مسئولیت برخوردار شوند. باید یک مکانیزم واضح برای مسئولیت عملی و تطبیق شود.
برنامه زن زندگی را از رادیوی آزادی میشنوین. پوهنمل شهلا فرید هستم، استاد فاکولتی حقوق پوهنتون کابل، در رشته جزا و جرم شناسی ماستری دارم. امیدواریم ما زنها به تمام مدارج بلند علمی برسیم و بر تغییر جامعه در جامعه مثبت باشیم.
زنان فعال در افغانستان خواهان اقدامات و کارهای بنیادی از بابت رعایت حقوقشان از سوی دولت و نهادهای مدافع حقوق زنان هستند. بیایید در این بخش برنامه نظریات و بعضی از پیام‌های اونا را از ولایت مختلف افغانستان بشنویم.
جمیله کریمی هستم، مسئول نهاد زنان همفکر در ولایت غور. ما اگر واقعا میخواهیم از روز جهانی زن تجلیل کنیم، خب باید زن امنیت جانی کلی برخوردار باشه. ما استادان مسلکی در مکاتب نداریم و حتی یک پوهنتون در ولایت غور نداریم. مشکلات هست که واقعا دامنگیر جامعه است. خانم هایی که در قرا و قصبا زندگی میکنه، خدمات صحی برای آنها صورت نمیگیره.
فریده عامر جند در ولایت هلمند هستیم. ما زنان به عقب بر نمیگردیم. زنان ولایت هلمند بیشتر علاقمند هستند تا عرصه اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و فرهنگی توانمند بشه، و زنانی که در این عرصه هم فعالیت دارند باید مورد حمایت و ارگان های دولتی و غیر دولتی قرار بگیرند. پروگرام هایی که روز 8 مارس به خاطر تجلیل روز زن صورت میگیره هیچ دستاوردی نداره جز به نمایش گذاشتن این برنامه هاست.
یک تن از خانمای فعال مدنی ولایت سمنگان، یکان مشکلات های اهمیتی نمیتونیم که ما یک سرمایه گذاری درست کنیم، کار کنیم. یک سال پیش که ما فعالیت های خوب داشتیم، این سال ندار. توجه دولت خودم میخواییم تا اهمیت گرفته شود، تا مردم درست بتونن و کار فعالیت خود پیش ببرن.
شنونده های عزیز، آیا با آمدن تغییر در حکومت، صلح و یا ادامه جنگ در افغانستان، باز هم زنان از کدام تنگناها گذر خواهند کرد؟ این سوال و بعضی از سوالات دیگر در مورد کار و تلاش زنان فعال در افغانستان را در شرایط کنونی با بانو یلدا رویان، فعال حقوق زن شریک می سازم. بانو رویان، خیلی ممنون از اینکه وقتتان به ما دادین. به نظر شما کارهایی که دهی بیش از 18 سال از سوی دولت و بعضی نهادهای مدافع حقوق زن برای نقش زن در جامعه و رعایت حقوقشان صورت گرفته، آیا بسنده بوده؟
متاسفانه کارهایی که در 18 سال گذشته است در افغانستان صورت گرفته، متمرکز بوده به زنها در سطح شهرهای بزرگ. زنهایی که در سطح قرا و قصبات بودن، اینا نه تنها از فعالیتها مستفید نشدن، بلکه بهبود وضعیتشان در مرکز توجه نهادها نبوده.
خب در شرایط امروزی زمینه کار و فعالیت برای زنان در افغانستان چگونه میبینید شما؟
در شرایط کنونی، تهدیدهای امنیتی، عدم دسترسی زنها به فرصتهای اقتصادی از جمله چالش های است که امروز زنها را محدود می سازند. در کنار ازی، زنهایی که حتی اگر کار می کنن هم با مشکلات دیگه مواجه هستند که از جمله خشونتهای جنسی و جنسیتی مواجه هستند. حکومت و وزارت امور زنان باید برنامه های خاص را روی دست بگیرند تا محیط کار برای زنهایی که دسترسی به فرصتهای شغلی دارند حداقل خوبتر شوه، امن‌تر شوه، و بر زنهایی که دسترسی ندارن به فرصت‌های شغلی باید برنامه های روی دست گرفته شوه تا اینا بتونن از نظر اقتصادی توانمند شوه.
و اصالها به دین سو دیده میشه که زنان افغانستان با کار و تلاش خستگی ناپذیر در سه‌های مختلف سهیم بوده و همچنان خدمات مؤثر را انجام دادن. خب به نظر شما اگر در حکومت افغانستان تغییر رونما شوه و یا توافق صلح و یا ادامه جنگ در افغانستان، زنان افغانستان چی مشکل را باز هم مجبور هستند پشت سر بگذارند؟
جای بسیار تاسف است که در قرن 21، در زمانی که تمام جهان سفر به مریخ و برنامه‌های بزرگتر فکر میکنن، ما به اساسی ترین و ابتدایی ترین حقوق خود مبارزه میکنیم و میجنگیم. مثل یک عقب گرد است برای زن ها. ما میریم پیش، به یک مقطعی میرسیم که در تمام عرصه ها سهم پیدا میکنیم، اما باز با یک تغییر از تنگناهایی که در 18 سال گذشته یک تعداد از زنها تانسته بودن بگذارن، دوباره باید از اون عبور بکنیم تا یکی بتانیم به نقش زنها در اجتماع و در سیاست و در اقتصاد و اینا برسیم.
خب برای حفظ حضور فعال زنان در عرصه های تعلیمی، تحصیلی، اقتصادی، امنیتی، فرهنگی و امثال ای، به نظر شما چی کارهای لازم است صورت بگیره؟
ما اگر میخواهیم که زنها در عرصه های مختلف حضور داشته باشن، سکتور امنیت باید استراتژی های را طرح بکنن. زنان نه تنها
زنها که از نظر امنیت فیزیکی دم نیستن، از نظر روانی هم امنیت ندارن. پس وظیفه حکومت است که امنیت زنها را تامین بکنه و برنامه های خاص را طرح بکنه، ابعادش سنجیده شوه، شرایط مهیا شوه، قسمی که بتونن هم آرامش فیزیکی داشته باشن و هم آرامش روانی.
بسیار تشکر بانو یلدا رویان، فعال حقوق زن. شنونده های عزیز، برنامه یفته زن و زندگی را که تهیه کرده بودم و تقدیمتان کردم در همینجا خاتمه میابه. تا هفته بعدی خدا نگهدار.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام. آیا با افراد ولگرد که در اکثر مناطق و کوچه ها با گپ های بیهوده و آزار دهنده شان آبرین را اذیت می کنند روبرو شده اید؟ این افراد ولگرد سبب چی حوادث می شوند؟ مسئولین در این باره چی می گویند؟ در این برنامه آشیانه در مورد او اشخاص حرف می زنیم که در بعض جاها و کوچه ها با رفتار ناشایست و گپ های بی جایشان مردم را اذیت می کنند و حتی سبب حوادث ناگوار برای خانواده ها می شوند. نخست در این مورد گزارش و در اخیر مصاحبه با یکی از مسئولین وزارت داخله را نیز داریم. با ما باشید. دوستان گرامی، یکی از مشکلات خانوادگی که در بسیاری از مناطق وجود دارد، موجودیت یکده از ولگردها یا به اصطلاح اوباشهایی که کنار کوچه ها و مناطق رهایشی تجمع می کنند و سبب آزار رهگذران می شوند می باشد. به گفته مردم، زمانی که می خواهند اولادشان و یا خودشان برای کار از خانه برایند، با شنیدن گپهای زشت و پرزه های بیمورد این اشخاص مواجه می شوند، که از این بابت خیلی نگرانند و حتی بعض اوقات این موضوع سبب اتفاقات دلخراش نیز گردیده است. سنا باشنده شهر کابل در این مورد از چشم دید خود قصه می کند.
والا مشکلات خوب بسیار زیاد است. از خانه آدم بیرون رفتن نمیتونه، میبینی که هر جای 3 نفر 4 نفر جمع شدن پرزه میرن، خندای بی جای، مذاق های بسیار خراب. خودمان بیرون رفتن نمیتونیم، دروازه را قفل میکنیم، دل ما نارام که رواز نکنن داخل نشن، چیز را نگیرن. موتر در پشت دروازه است تا مانده نمیتونیم، موتر میبرن، حتی مو شیشاویایش هم میکشن. اولادا کورس مکتب جای میرن، دل ما چیز از نگاه شرایط امنیتی خراب میباشه، چیز از خاطری ولگردا بگویم که هر طرف هستن، مزاحمت میکنن بر دخترها، حتی بچه ها از دست زیاد در امان نیستن. بچه ها هم کوشش میکنن بیرا بسازن، بیرون بیا کت ما باش، سگرت میزنن، هر طرف میرن گپای بیمانا، هر طرف مزاحمتشون بسیار زیاد است. میخواستم نمی دواخانه کار داشتم، هم تو خنده کردن کدام چیز گفتن، بچیم دادن در روز استاد بود چونید رفت همراه از واد، یکی در جنگ شد و کلگی جمع شد، جگر خونم شدم دیگه. باز بچه میگرفتم آمدم خانه دیگه، رنج میبریم از امی که نمیتونه بدون برای مسخانه.
قابل یادآوری است در برخی مناطق که عبور و مرور مردم کمتر دیده می شود، افراد ولگرد نیز از موقع استفاده نموده باعث دزدی خانه ها، موترها و دیگر فجایع می گردند. بی بی گل خانم 35 ساله‌ای که باشنده منطقه تهی مسکن شهر کابل است، از حادثه ناهنجار قصه می کند که بر اثر دست داشتن ولگردها اموالش را بوده شده است.
در رابطه به بچه هایی که به حساب ما لندغرا زیاد است، هر روز ما میبینیم کارهایی که اینا میکنن، با اثرات زنا هم روبرو هستیم. اولا به توجه خانه ها است و دیگه ای که مثلا که از خود ما اگر قصه کنیم، رفته بودیم دمیله، آمدیم که خانه ما، صندوق ها و مثلا وسایل های ما کلگی دزدی شده، چیز ایران ماندیم که چی وضعیت است. یعنی میکنی از تاثیر کار لندغرا کوچه است.
حاجی سیدا جان، یکی از باشندگان ناحیه 21 شهر کابل، از چشم دید خود قصه می کند.
اصلا محیط ما خودم شخصا بگویم که محیط ما و ساحه پولچرخی محیط خیلی خراب شده. دولت توجه نداره و پدر و مادرش توجه نداره، اوزه توجه نمیکنه، امی کسایی که مسئولین است توجه نمیکنه، اولادم دوزی میکنه، بچکلم دوزی میکنه، حتی مرغار دوزی میکنه در خانه میره. حتی ما خودم به نواسه خود، به اولاده خود به تشویش هستیم. اگر میخواهی که این موضوع به میدیا نشر کنه که محیط و منطقه باید کمی کنترل شوه، جور شوه.
باید گفت اکثر این ولگردها بچه هایند که همه روزه با گفتن لا و لعب به اصطلاح روزشان را می گذرانند و می خواهند با گپ های نیشدار پسران قد و نیم قد کوچه را نیز به خود جذب کنند تا با این شیوه گروپ خود را بزرگ بسازند. روحلا باشنده شهر کابل در مورد اینکه چطور توانسته است خود را از یک عدد دوستان ولگردش نجات بدهد توضیح می دهد.
ما در دوران مکتب بعض دوستایی بود راهایی که وا گرفتن بسیار راه اشتباه است و وقتی که یک دوست دیگه خود را میبینن که او مثالش یک راه را انتخاب کرده که درست است و یا دو را نمیخواه بره او را تشویق میکنن یا بسیار یک گپای زشت بعد میزنن که بسیار رواج است در بین می بچه های بندبار که میگن تو چوری پوشیدی یا تو ترسوسی یا تو خانه نشین هستی یا بسیار هم تو گپای بدرد است. ما دیگه وقتای بیکاری بود واقعیت اومدم وقتی که بیکار باشه یا از خانه یکم اکم مشکل داشته باشه رخ میده و ما را دیگه خدا را شکر که ما اینجا وظیفه یافتیم و بعضی چیزها دور شدیم و درس پنتونیا مصروف شدیم و از او افراد یکم اکم دور شدیم بسیار زیاد. وقتی میبینیمش از یک کوچه از کوچه خود بیخیچب میگیریم قد شانقه سرکار نمیگیریم که همین حرفا و همین چیزها رو برما بزنن.
قدرت الله شهزاد یکی از وکیلان منطقی ارزان قیمت شهر کابل برخی موضوعات را در رابطه به افراد ولگرد برای خانواده ها چنین توصیه میکند.
در شرایط فعلی به نظر ما مسئولیت فرد پر خانواده است که متوجه فرزندان خود باشه. امی هر روز یا هر شب یا هر صبح که پدر و مادر خصوصا والدین میای فرزندان خود بعد هر 5 دقیقه دقیقه از گزارشات بد برایشان قصه کنه که عواقبشان برایشان بگوید که چقدر عواقب بد داره، چقدر پدر و مادر با کاری که فرزندش میکنه کار خلاف میکنه چقدر آزرده میشه. اطفالی که اصلا اونها زود یک چیز را اخص میکنه. هر روز ما باید به اولادای خود توصیه بکنیم، از شرایط برایشان بگوییم و اونها را توصیه بکنیم که چه قسم مکتب بروین، آرام بروین، آرام پس بیاین، با ولگردها در کوچه نشست نکنین، برخاست نکنین و در خانه اونها را مشغول کنه. هر روز پدر و مادر کارنای فامیلش بهش کار روزمره کار خانگی بده تا که اونها مشغول به کارهای خانگی خود باشن.
خانواده یعنی چی؟
اعتماد بالای یکدیگر.
خانواده پدر مادر.
عمر را در کنار هم گذراندن.
شاخه های یک درخت قوی.
خانواده همه چیز.
آشیانه روزهای پنج شنبه و شنبه از رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، آیا با افراد ولگرد که در کوچه ها و پس کوچه ها سبب آزار و اذیت مردم می شوند برخورد قانونی صورت می گیرد؟ در مقابل حوادث ناهنجاری که از طرف این ولگردها رخ می دهد، خانواده ها چی باید کنند؟ مسئولین در این باره چی می گویند؟ پاسخ این سوالات را در مصاحبه‌ای که با فریدون فرامرز، سخنگوی وزارت داخله انجام داده ایم، می شنوید. آقای فرامرز، میشه اینو بگوین ولگردایی که در کوچه و پس کوچه ها سبب آزار و اذیت مردم میشن، آیا کدام برخورد قانونی هم با اینا صورت میگیره؟
جدا پلیس کابل برالاوی از این که در قسمت کشف جرم و مبارزه با جرایم جنایی تروریستی مسکوف است، یک برنامه پیشگیرانه برای امنیت شهر کابل و امن و نظم در اجتماع دارند که برنامه در واقع مختص به این بخش است که شما پرسیدن. پلیس کابل در نواحی مختلف برنامه‌ای را که همه روزه اجرا میکنن، جمع‌آوری افراد است که اینا بیشتر از اونا شکایت وجود داره در قسمت رفتارشان در اجتماع و برخوردشان با مردم و در ضمن به عنوان ولگرد منصوب میشن گاهی از طرف مردم یا منطقه و محلشان. پلیس کابل اینا را در هر نوعی کسب روزانه جمع‌آوری میکنن. ما در یک ماه گذشته بیش از 400 تن را در این بخش در نواحی مختلف به عهده پلیس منتقل کردیم. از اینا تعهد کتبی، ضمانت کتبی عقد میشه در صورتی که وصف جرمی نداشته باشند و برشان توصیه اخلاقی صورت میگیره و از فامیلایشان کسی خواسته میشه، از اونا هم ضمانت گرفته میشه، بعد از اون ثبت میشن ما رها میشن. در صورتی که بار دومی افراد به حوزه منتقل شوند در ارتباط به این ولگردی، چون ریکارد قبلی دارن ما میتونیم برشان دوسیه ایجاد بکنیم و اینا را به اداره محترم سارانولی بفرستیم.
بله آقای فرامرز، مثلا باز اوقات است که میگن حادثه‌ای که رخ میده، بعض همی وقایعی که رخ میده، مثلا سرقت خانه میباشه یا از موتر میباشه، به می قسم خانواده ها در مقابل این قسم حادثه ها چی کنن با این افراد ولگرد؟
بدون شک که مسئولیت هر کدامی ما است به عنوان شهروندان کابل که با نیروهای امنیتی خود همکاری بکنیم و در قسمت تصدید و بازداشت همچون افراد که در جرایم مختلف دست دارن و امنیت کابل را به مخاطره کشاندن باید اطلاعاتشون را شریک بسازیم. شکی هم وجود ندارد که هویت هر اطلاع دهنده محفوظ است نزد پلیس و اونا فقط مسئولیت شهروندی خود را ادا میکنن. مردم میتونن اطلاعات شریک بسازن و ما اقدام میکنیم مطابق قانون.
باز هم آقای فرامرز، مثلا در آخر میشه ایره هم بگوین که بسیاری خانواده ها قصه هایی کردن که مثلا همتا افراد ولگرد در نزدیک های خانهشان بوده که حتی با پرزه های بی جایشان مثلا دخترها را اذیت کردن، خانمها را اذیت کردن، جوانها عقده گرفتن که از اونا برخورد کردن. در این مورد چی میگین که این کارشان درست است؟
خب واضح است، نفس موضوع را که شما گفتن کار اشتباه است و حتی کد جزا و قانون جزایی پیشبینی داشته. هیچ کس حق نداره با کسی مزاحمت بکنه، مشکل ایجاد بکنه و باعث آزار و اذیت دختر خانم‌ها و یا مردم شوند. یک چیز فراموش نکنن، اکثرا مشکلات اجتماعی، مشکلات امنیتی اجتماعی و مشکلات اینچنونی در واقع ما بررسی را که داشتیم و مطالعات صورت گرفته، تعداد از افراد که به این بخش ها بیشتر متواصل میشن افراد زیر سن هستن، زیر سن 18 سال. اولین پیام پلیس کابل به مردم خوب کابلی است که خانواده محترم توجه جدی به نوجوانهای خود داشته باشند و در صورت که با مشکل روبرو میشن با پلیس خود در تماس شوند. ما راه زیاد ارتباطی را ایجاد کردیم. به عنوان نمونه ما میخواهیم از مرکز اطلاعاتی 100 پلیس کابل بگویم و 119 در سطح افغانستان. اگر کوچکترین موارد اینچنینی در اجتماعشان، در محاولشان، در خرجاتشان میباشه، لطف نموده تماس بگیرن، پلیس خود در جریان بگذارن. ما در خدمت مردم هستیم و تلاش میکنیم تا این مشکلات امنیتی اجتماعی حل شود و مردم ما هم امنیت عینی و روانی داشته باشند و هم امنیت فیزیکی.
آقای فرامرز، یک جهان تشکر، ممنونتان. دوستان عزیز، رسیدیم به آخرین لحظات برنامه. با امیدی که در امن و امان باشیم، برنامه خانوادگی آشیانه را خاتمه می دهیم. با دیگر برنامه های رادیو آزادی باشید. موفقیتتان آرزوی ماست.